بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین. آیاتی که در محضرش بودیم آیات 228 تا 242 است که بحث طلاق و بعضی از احکام او رو و بعضی از احکام نماز رو به مناسبت بیان می‌کند که قسمتی از آیات بحث قسمتیش گذشت. البته این بحث با اینکه یه بحث مربوط به طلاق است و شاید مبتلا به همه نباشد، اما احکام کلی کلانی از توش استنباط می‌شود که این احکام کلی آثار زیادی دارد و در ادامه همین بحث مرحوم علامه بحث زن رو در زن در اسلام رو مطرح میکند و خیلی از مباحث مرتبط با خانوم ها رو در اون بحث انجام میده که انشاءالله به وقتش که رسیدیم مفصل‌تر این بحث رو اگر توفیقی داشتیم در خدمتش بودیم انشاءالله وارد میشیم و نتایجش رو میبینیم که یکی از مباحثی است که امروز جهان بهش خیلی نیازمنده، یعنی از اون احکامی است که این بحث و مسائلش و مطلع بهش سرانه بنزد امروز خیلی بهش نیازمندن. شاید ما اگر باورمون به احکام اسلام بیش از این بود که الان داریم، هر حکمی رو که یاد میگرفتیم آنچنان به خودمون مباهات میکردیم و افتخار میکردیم که خدای تبارک و تعالی توسط نبی خاتمش حکمی رو برای ما ابلاغ کرده که نیاز بشریت تا آخر الزمان رو تأمین میکند و این ضرورت نیازی که در بشر هست با این اجابت میشود. اگر این باور تو وجودمون محقق باشد، نگاهمون به احکام طور دیگری میشود. این گونه از سر سیری به احکام نگاه نمیکنیم. اون موقع دفاع از جزئیات احکام مانند دفاع از اصل دین برامون عظیم میشه، چون تمام این احکام از جانب حقیقتی نازل شده که اون حقیقت وجود نامتناهی مطلقی است که نیاز بشریتی رو که خودش خلق کرده اجابت کرده با این احکام، اونم نیاز دائمی. لذا اگر به این احکامی که سلام علیکم الله ظاهرش به صورت چند حکم فقهی بیان شده اما ازش استنباط کلی میشه و خزائنش رو هر چقدر به سمت خزائن این احکام بریم، اون موقع مرتبه اخلاقی اعتقادی و خزائنش شد رو برای اون بیشتر آشکار میشود. از کردن متوقف در چند حکم نمیمونیم، با این نگاه شد رو داریم وارد میشه. بس تا به اینجا رسید که و لهنه مثل الذی علیهنه بالمعروف، درست آقا همینجا خواهیم داریم؟ بله؟ من هنای از هر و من هنای از هر ان قوله تعالی ولی رجال علیه درجه، در بحث قبلی که لهن مثل الذی علیه نبود این بحث گذشت که بعضی از احکام و تکالیف در قبال حقوق است، یعنی خدای تبارک و تعالی حقوقی رو قرار داده، لهن حقوقی همچنان که علیه نه که تکالیف، که تکالیف و حقوق در قبال همدیگه هستن. تعبیری که لهنه مثل الذی علیهنه، اگر حقوقی براشون قرار داده شده مطابق با تکالیفی است که براشون قرار داده شده و بالعکس اگر تکالیفی قرار داده شده مطابق با حقوق است. این اولا یه حکم عامی است که در اینجا یه قاعده است، یه سنت است که تکلیف در مقابل حق است، که اگر ما هم میخواییم کاری رو قانون گذاری داشته باشیم باید چی داشته باشه؟ باید لهنه و علیه نداشته باشه. اگر جایی اجبار میکنیم کسی رو به کاری، در قبال این اجبار باید منافعی رو هم براش در نظر بگیریم که این لهنه باشد. لذا در روابط طرفینی سلام علیکم، در روابط طرفینی هم که بین زن و مرد است، یعنی چه بین روابط یک طرفی که خدای تبارک و تعالی قرار میدهد، چه بین روابط یک طرفی که ما گاهی برای فردی قرار میدهیم توی یک نظام، چه در روابط متقابلی که قرار میدی. اینجا روابط متقابل است، یعنی بین زن و مرد است که رابطه بین زن و مرد که یک رابطه متقابل است، زن نسبت به مرد یه حقوقی دارد، یه تکالیفی دارد. این اختصاص به رابطه دو طرف زن و مرد ندارد. بین هر فرد و نظام اجتماعی هم همین گونه است، یعنی یه حقوقی دارد و یه تکالیف. بین هر فرد و خدا هم که حقیقت عالم است، باز یه حقوقی است، تکالیفی. منتها حقوق رو خود خدا اعطا میکنه. این حقوق هم وجبان هست، از جانب خداست، نه اینکه بر خدا تحمیل شده باشد. ولی سنتی که خدا دارد این است که در قبال اینکه بشر رو تکالیفی رو ازش میخواد، براش حقوقی هم قرار داده که این که ما سألتکم من اجرین فهو لکم. درسته که تمام اون تکالیف هم حقیقتش اجر است، حقیقتش له است، یعنی ظاهرش علیه است از جانب خدا هر تکلیفی که قرار داده شده، اما حقیقتش چیه؟ له است. و ما سألتکم من اجرین فاولکم، این برای شماست، ظاهرش این است که من اجری از شما میخوام، میگم در قد مبدت فی الغربا، اما خود اینم چی هستش؟ خود اینم برای شماست. این نه فقط در محبت ذل قرباست، بلکه رو تمام تکالیف هم اینگونه است. یعنی هر تکلیفی که خدای سبحان برای انسان قرار میدهد، حقیقتا این تکلیف چیه؟ له است، برای رساندن او به کمالشه، برای رسیدن به قله است و قرب است. لذا در رابطه با خدا تمام اون چه که هست ممکنه تو نگاه اول له و علی باشد، حق و تکلیف باشد، اما در نهایت به کجا میرسد؟ تمامش در نهایت با اینکه علی تکلیف هم توش هست، در نهایت میرسد همش له است. که ما سألتکم من اجر عمومیت دارد، فقط به اجر اختصاص ندارد. یعنی اون چه که ما از شما میخواهیم فهو لکم، برای شماست. تمام عباداتی که قرار دادیم این برای شماست. این نگاه باعث میشه که نگاه اسلام به احکام، نگاه انسان به احکام هم متفاوت بشه. سلام علیکم. حالا با این بحثی که لهن و علیه نداشت و جای باز شدن زیادی رو دارد، رسیدیم به بحث و من هنا یظهر که ان قوله تعالی وللرجال علیهن درجه، که برای مردان بر زنان درجه است. با اینکه لهن مثل الذی علیهن یه تکالیفی نسبت به مردان دارن و یه حقوقی نسبت به مردان دارن، اما در این حال چی هستش؟ لرجال علیه نه درجاتون.
از یه طرف مثل لذی
علیه نه لهم نه،
از یه طرف هم درجه دارن.
بله بله، جمع بینید چه جوری میشه الان میگیم. بله، از یک طرف میفرماید تماثل است در له و علی، لهن نه و علیه نه لرجال، لهن نه مثل لذی علیه نه. این مثلیت آیا تساوی است یا در حقیقت تماثل در اون حقوق نوعی است؟ تماثل در حقوق نوعی است. تماثل در حقوق نوعی یعنی چی؟ یعنی هر اقتضایی که تو نظام وجودی این هست که له هست، علی هم دارد، تکلیف هم دارد. تو اصل حق و تکلیف تشارک دارد، تو اصل حق و تکلیف اینا تشارک دارد. یعنی باید حق و تکلیفی که قرار داده می شود نسبتش یه نسبتش چی باشه؟ نسبت معروفی باشد که کسی که می بیند همونجور که تکلیف ازش خواستن حقوقی هم قرار دادن، در این مشترکن. و لهن مثل الذی علیهن، یعنی در له و علی بودن، در حق و تکلیف داشتن، هر دو مشترکن. که اینجوریستش که یکی فقط حق داشته باشد یکی تکلیف، نه، هر دو هم حق دارن هم تکلیف. پس مثلیت معلوم شد در چه جهتیه؟ در اصل حق و تکلیف است. اما اگر مثلیت در اصل حق و تکلیف است، پس میتواند تفاوت در نوع تکالیف باشد، در شخص تکالیف باشد. لذا لرجال علیه نه درجتون، که این چند تا لغت به کار رفته، درجه به کار رفته. درجه در لغت معناش از ماده دروج به معنای حرکت تدریجی صعودی، مثل در حقیقت از پله بالا رفتن که حرکت تدریجی صعودی رو میگن درجه. لذا در برابر برای کمالات درجات رو به کار میبرن، ولی برای سقوط درکات رو به کار میبرن دیگه، اونجا درجات به کار نمیبرن. تفاوت در به اصطلاح معلومه دیگه، درجه تدریجی بالا رفتن است. للرجال علیه نه درجه، این یه معنا برای درجه که درجه حتما مکانی نیست، ممکنه چی باشه؟ مکانتی باشه. یه بحث، یه کلمه دیگه در اینجا رجال است. تا به ها دو تا لفظ بالاخره در اونجا، یکی بعل آمده بود که معنا کردیم که بعل معناش چه معنایی میدهد، بعد زوج هم که زوج از بحث زوجیت بود، اصلا در اینجا ممکنه کلمه زوج نیامده باشه، اما بحث اصلا بحث زوجیت و علاقه زوجیت که متعارف است در اینجاها بحث زوج، اینجا کلمه سومی رو به کار میبرن که لهن مثل الذی علیهن ول رجال علیه در علیهن درجه. چرا ضمیر به کار نبرد؟ نگفت ولهم علیهن درجه، میتوانست بفرماید ولهم یا لازواج للازواج علیهن برای بر زن علیه زنان درجه است. چرا اینجوری نگفت؟ بله بیان بر این است که این وصفی که در اینجا آمده مدخلیت دارد. حالا اگر هم ما علیت نگیریم ولی مدخلیت در کار است به این عنوان که لرجال علیهن درجه، نشان میخواد بده که این رابطه زن و مرد توی یک رابطه، چون علیهن ضمیر علیهن به مطلقات نمیخوره، چون اگر میگفتیم لرجال علیهن، چون قبلا ضمیر به چی میخورد؟ مطلقات میخورد، که اگر بخوایم بگیم لرجال علیهن بر مطلقات درجه، سلام علیکم الله، این در حقیقت درجه در اونجا نیست، بلکه این علیه نه به لحاظ زنان است که مطلقات چی هستن؟ این نوعی از زنان محسوب میشدن، برگشت به زوجات است، سلام علیکم الله، که لرجال علیه نه، سلام علیکم الله، سلام علیکم، لرجال علیه نه درجه. پس ببینید سه تا کلمه رو در اینجا معنا کردیم، یکی رجال معنا نک بیان کردیم که حالا رجالش هنو مونده، یکی رجال آمده، چرا رجال آمده، دومی درجه بود که معنا کردیم، سومی هنه ضمیر است که در اینجا هم ضمیر هنه به مطلقات نمیخورد، که اگر بخواد مطلقات بخوره اون وقت اشکال ایجاد میشود که حالا عرض خواهیم کرد. رجال چرا رجال آمده؟ با اینکه بعل قبلا آمده بود، سلام علیکم، و زوج قبلا در حقیقت مطرح شده بود، بله، که خود رجال که میاد ریشه رجال از رجل است، که رجل هم که مطرح میشه از رجل، رجل یعنی روپای خود ایستاده، لذا اهل لغت رجل رو روپای خود ایستاده و متکیه به خود و مستقل به نفس در نظر گرفتن. یه روایاتیست که قابل بیان است، منتها الان به اجمال نقل میکنم فقط چند روایت به این مضمون، ولی قابل فکر و تأمل است که چجوری مطرح بشه که درست نتیجه گیری بشه و نتیجه گیری غلط نشه. در روایاتی که مربوط به حضرت آدم سلام الله علیه و حضرت حوا سلام الله علیها است، در اون دسته از اون روایات وارد شده که میل زنان در مرد است، و یعنی حنان و حن در حقیقت زن حنت به مرد و مرد حن به عرض، حن مرد میلش به عرض است و زن حنش در حقیقت و میلش به سمت زنان است. حالا به خاطری که این روایات گاهی ممکن است تشابه ایجاد کنه، نمیشه هر جایی مطرحش کرد، باید حتما یه جایی باشه که بحث درسی باشد و بحث علمی باشد که تا سوء استفاده های مثلا از روایت نشه و روایت تخطئه نشه، دقت میکنید باید درست مطرحش. نزدیک هست این بحث با اینجا که رجال یعنی مرد، یعنی اونی که روپای خودش میسته و زن متکی به مرد میشود. این اتکای زن به مرد تو نظام خلقت لرجال علیهن درجه، یعنی خدای تبارک و تعالی این رو قرار داده تا نظام اجتماعی شکل بگیرد. لذا تعبیری که برای رجل آمده، رجل یعنی کسی که از جهت معنای لغوی عرض میکنم، یعنی رجال یعنی اونی که متکی به رجل است و روی پای خود می ایستد. این روی پای خود می ایستد در مقابل زن است که چی هستش؟ متکی به مرد است تو نظام، نه اینکه متکی به مرد است یعنی اگر مرد نباشه میمیره، نه اینجوری نیست. الان اینقدر زنان بدون ازدواج کرده که پدر و مادرم دیگه الان بالا سرشون نیست، از دنیا رفتن، زنده موندن که عمرشون هم از مردا طولانی تره. یعنی خلاصه اصلا زن عمرشون از مردا طولانی تره. میدونید که حضرت عمری عمر زن بله چقدر؟ تو جایی دیگه اینجوری نیست؟ متفاوته. حالا من نمیدونم، ولی اینقدر که ما خبر داریم عمر زنها بیشتره، صبوریشون در برابر سختی و مریضی و درد از مردا بیشتره. یعنی با این که حساسیتشون بیشتره اما در این حال صبوریشون، حالا اینم تحلیل میخواد چرا با اینا، در این حال عمر زنها حالا بگی تو ایران یا بالاخره
از
یعنی تو کل کشور جهان از مردا بیشتره ها. خب پس همه جا بگید متوسطش دیگه، حالا بگید متوسطش این است که خلاصه بعضی ها وقتا شوخی میکردن میگفتن زن ها سرخورن، یعنی خلاصه شوهر هاشون رو میکشن ولی زندن هنوز اینا باقی هست. حالا اینا شوخیه بالاخره، چون حالا نزدیک من بس خلاصه بیان میکنیم، ولی اینجور نیزش که معتقد باشیم تو این نگاه این است که چون بخواد بعدا اینا رو خانمان گوش کنن با جواب این حرفا رو بدین. این نگاهی که تعبیر بعضی روایت است و اینجا میفرماد لرجال علیه نه درجه، این درجه با تعبیر لرجال که آمده دقت میکنید مشعر به این است که این وضع نقش دارد در این درجه، نه اینکه تو نگاه ایمانی، نه اینکه تو نگاه اجتماعی این چی باشد؟ این افضل باشد. افضلیت نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه این است که به لحاظ رجل بودنش، به لحاظ این نگاهی که در خلقت خدای تبارک و تعالی بر عهده مرد گذاشته، این درجه تکلیفی است برای مرد تا در مقابل زن انجام بدهد. این رابطه رو که استقلال، حفظ این استقلال و برآورده کردن اون یا در قد اون نیازها و اون نگاهی رو که در زن در خلقتش قرار داده اجابت کردن اون رو برای من در این رابطه لرجاله، چون بحث در این است که لغون نمیس بلدی علیه، نه رابطه طرفی نیست اولا، درسته؟ لغون نمیس بلدی علیه نه یعنی تو رابطه زن و من، نه تو هر رابطه، اینو نمیخواد بگه، ولی تو رابطه زن و من لهون نه مثل لذی علیه، نه یه احکامی دارن، یه تکالیفی دارن، یه حقوقی دارن، حقوق و تکالیف، اما در اینی که یه حقوق و تکالیفیست لرجال علیه نه درجتون تو این رابطه زن و مردی، اونی که در حقیقت مدیریت نهایی به عهدشه لرجال است، که این با اون آیات دیگه و روایات دیگه هم سازگار است که این نگاه رو اگر ببینی نه به عنوان ظلمی به حقوق زن است، بلکه تو نگاه خلقت خدای تبارک و تعالی این رو قرار داده و خودش که تکلیف بالاتری رو برای مرد ایجاد میکنه، لذا نفقه به عهده مرد است تو نظام خلقت، تو نظام تشریع. این همون لرجال علیه نه درجه است که تکلیف میاده براش که نفقه واجب است بر عهده مرد، حتی اگر زن کار میکند نفقه زن همسر به عهده چی هستش؟ به عهده مرد است و نفقه دختر به عهده پدر است. یعنی این وجوب نفقه در هر حال به عهده مرد است. این لرجال علیه درجه یه سر و گردن بالاتر بردنی که بگیم حقوق بیشتری دارد نیست، بلکه یه تکلیف اجتماعی در مقابل این حق مدیریتی که خدا قرار داده. حالا هست آیت الله جادی روایتی هم نقل میکنن، روایت هم قشنگ است، روایت این است که شاید که اینا درست استفاده بشه ها، بعضی این روایت گفتنش درد سرسازه، لذا گاهی آدم سکوت کنه بهتر است تا بی خودی برای خودش درد سر درست نکنه، اما خب روایات دیگه اگر وارد شده آدم باید درست مطرح بکنه، درست هم بفهمه، و اگه کسی هم سوء استفاده میکنه اون مقصر. تعبیر این است که میفرماید از پیغمبر گرامی اسلام علق صوتک حیث و یراه و اهلک، اون تازیانت رو یه جا آویزون کن که تو خونه که اهلت ببینن، ننشه زنت، اهلت ببینن تو خانه. دو خصوصیت دارد این تعبیر، دو خصوصیت دارد، یکی تو نظام خانواده است، یکی تو نظام بیرونی است. زن دوست دارد که مرد رجولیت و رجالیت و روی پا ایستادنش قوی باشد، یعنی هر چقدر این مرد از جهت حیثیت اجتماعی در دفاع از خانواده قوی تر باشد، این به اصطلاح آرامش آن خانواده بیشتره. تا این که می‌فرماید علق صوتک حیث و یرا و اهلک، ببینن در حقیقت او رو تازیانه رو اهله، یکی این است که سبب آرامش خانواده می‌شود، که خانواده می‌بینن این مرد مرد است و آماده است در دفاع از خانواده، و این گونه نیستش که اگر آرامش خانواده بخواد صدمه ببیند اینم خلاصه خودش ضعیف باشد. بله؟ حالا توی صوت اون تازیانه مال حرکت اسبا بوده، که حالا بگن امروز میگن کمربند تو بذار اونجا، حالا ما که کمربند نداریم نمیدونیم چه کاریم، حالا سر اونایی که کمر ما که کمربند نداریم، ما زیر شهرواری با اونا میدونیم، ما زیر خواست زیر شهرواری داریم نمیدونیم چه کار بکنیم، کمربند نداره. حالا این عرضم این است که تازیانه نشانه در حد اون حیثیت چی هستش؟ که یه ارتباطش در رابطه با نظام بیرونی است، یه حیثیتش در تو نظام درونی است. تو نظام درونی خانواده مدیریت خانواده است، لزومی ندارد که تازیانه رو به کار گرفتن توش باشد، اما نشون میده که چی هستش، این علامت اقتدار است. یعنی تو خونه باید علامت اقتدار چی باشه؟ این معلوم باشد. مردی که ضعیف و نفس میشه تو خونه، نه تنها نسبت به تأمین آرامش بیرونی خانواده برای خانواده متهم است و ممکنه آرامش زا نباشد، در درون خانه هم نمیتونه ایجاد آرامش بکند، چون هر کسی حرف خودش رو میزنه در نهایت، و این اختلاف به سامانی نمیرسد و مدیریت محقق نمیشود. با این نگاه که عرض کردم که هم حیثیت درونی دارد و هم حیثیت بیرونی دارد. بله،
میشه گفت این نقطه ضعف اگر در بعضی باشه این بر اساس این مبانی برطرف شدنیه؟
بله، یعنی عرض کردم که اینها اگر نگاه قرآنی باشد جایی ندارد که بزن زن را، دقت میکنی؟ اما علامت اقتدارت در خانه حاکم باشد، یعنی مرد اگر علامت اقتدارش در خانه باشد، در نهایت زن همین رو میپسندد. اگر یه موقعی اون نگاه به اصطلاح عرفیگاهی تو بعضی از جوامع تغییر میکند، در نهایت به ضرر خود خانواده و از هم پاشید سبب از هم پاشیدگی هم میشود. یعنی اون اقتدار مرد در خانواده، زن هم در نهایت دوست دارد. یعنی زن اگر گاهی هم به احساس میکنه به نفعشه که مرد شل باشد، تو بعضی از نزاهای درونی فکر میکنه که مثلا اگه مرد شل بود و ضعیف و نفس بود به نفع او، چون حرف او به کرسی مینشیند، اما در نهایت زندگی به سامان نمیرسد، خود همون زن هم چی شده؟ اون نتیجه رو نگرفته. لذا با این نگاه هر چقدر اون مرد اقتدارش در خانه اگر درست تثبیت بشه، این سبب حفظش می شود، حفظ در حقیقت خانه. همونجوری که عرض کردیم در اونجا میگه که بله به اولتهن و به اولتهن احق و بردهن، نه در اونجا می تعبیراتی که قرآن به کار میگیرد هر کدام نقش دارد، میگه این بعل است، یعنی وقتی که میخواد برگردد، وقتی میخواد رجوع بکند، نمیگه زوج، نمیگه مرد برگردد، این نه، بحث بعل است، که بعد عرض کردیم که اون استعلایی رو که اگر یادتون باشه تو بعل در حقیقت بود، یعنی میخواد برگردد واقعا حفظ کند خانه را، نمیخواد برگردد تا از هم بپاشاند، یعنی نمیخواد سستی به خرج تو برگرداندن، میخواد با استقامت برگردد، میخواد با استحکام برگردد تا خانه مستقیم بشه، مستحکم بشه. استحکام به زور نمیشه، یعنی اگر یه جایی زوری رو خواستی به کار بگیری، خواستی جبری بکنی، این همون نزاع ادامه پیدا میکنه. اینجا باید قدرت رو به گونه‌ای به کار برد که استحکام ایجاد کنه، نه قدرت رو با زدن، با در حقیقت ترساندن، نه، این که استحکام ایجاد نمیکنه. او قدرت اراده است، او قدرت عزم است، اون تصمیم در مقتدران است که میتواند اون استحکام رو به خانه برگردوند. اینجا هم که میفرماید که لرجال علیهن درجه، که متمم جمله سابق است که لهن مثل الذی علیهن، این لهن مثل الذی علیهن تعبیر حقوق متقابل هست، میگه در اینی که حقوق متقابل هست، اما در این حال اینجا مدیر معلوم است، نباید حیثیت مدیریت هم چی بشه در عین داشتن حقوق طرفینی اینجوری نیست که تساوی در تک تک حقوق باشه، تساوی در حق و تکلیف است، تساوی در حقوق متقابل است، اما تو نگاه کلان خانواده قوامش از جهت مدیریت به کیست؟ لرجال علیه رجال بودن در اینجا. این تعبیر رجال آوردن و تغییر لفظ دلالت زیادی دارد. بله
فرمایید تا زیاده
بعد یه
خبر از واقعه دیگه برد تا زیاده خانواده به عنوان یه نشونه اقتدار برد بشمست.
بله
نشون
بوده
که قبلا برد مرد یه جایی
تمدید
کرده باشه.
حالا ببینید تازیانه خودش علامت دیدنش خالصا ما بالاخره تو بچه قدیما پدر مادر رو با یک کربن میترسوندن، حالا دیگه کسی جرئت نمیکنه، اگه بترسونن بعدا باید دارن جواب بدن به دادگاه که بچه شکایت بکنه، اما اصل این ترسوندن خیلی نظمی آورد. بله خب بله من عرض کردم که زدن که تو کار نیست، اما اقتدار. ببینید آقای از دایت اینا جوادی نقل کردن که میگفت مثلا به بچهش مثلا گاهی میگفت مثلا یه چیزی بیار مهمان میامد بعد تأخیر میداخت، میگفت ایشون معلوم قائل نیست که امر وجوب در فور دارد، یعنی نگاهش هم نگاه. بعد میگوندن بعضی از علما وقتی میخواستن به بچهشون خلاص مثلا بگن یه چیزی رو بیار اخباری میگفتن نه امری، که اگر امری میگفتن گفتن اگه تخطی کرد یا کار رو میخواستن اگه تخطی میگفتن این باعث میشد که چی بشه؟ از جهت نظام اسیان محقق شده باشه و باعث میشه توفیقاتش سرد بشه و خزانه، لذا اخباری میگفتن یه خبری که مثلا حالا اگه اون ظرف آبم میامد اینجا خوب بود، مثلا یه چیزی که مثلا حالت اخباری، یه جوری که امری به کسی نباشه که حالا که نیامد خب. بله این لطافت ها بوده تو زندگی آلمان، یعنی با این حد نگاه بوده، دقت میکنید؟ یعنی توجه دارن که حیثیت خانواده رو سبب هدایتی براش میخوان، یعنی اونی که عالمه کمال خانواده رو میخواد. ونظر عشیرت کل اقربین جزء در حقیقت چی هستش؟ جزء اولین نگاه های قبل از اینکه میخواد برای دیگران عالم باشد تو خانوادهش میخواد مؤثر باشد. ممکنه که یه لیوان آب تو سر تا سر زندگیش از همسایه و فرزندش طلب نکرده باشد و اصلا از اون تقاضایی نداشته باشد، اما در این حال سبک زندگی که ممکنه بعضی زندگی ها به حالت در حقیقت وارفتگی و وادادگی بکشد رو دین نمیپسندد. برای جلوگیری از این داره چیکار میکنه؟ تدبیر دارد. بله اگر یه خانواده استحکام دارد خب لزومی ندارد، دقت میکنید؟ او لزومی ندارد، اما اگر استحکام نیست میگه اینا جزء لوازم استحکام خانواده است. بله شما خواستید بفرمایید چی؟ اما شما بله
الان
دوره
مثلا بعضی از
حالا من دیدم، من از قبل اینه خوندن درد سرم داره ولی با توجه به درد سرش خوندن. بله
تجربه دیدم اصلا بعضی پدر هستن واقعا اخلاقشون خوبه، یعنی من خودم
بله.
ازشون ندیدم ولی خانواده ازش یه حساب خاصی میبرن.
این اقتدار دیگه
این خوبه، چون مثلا همون پدر یه جا هم میاد تهدید میکنه اگه گره ازش میاد این کارو بکنه مثلا کتک یا هیچ وقت داره کتک نزده
از کردم دیگه، همون آویزون کردن نمیگه تازه دستش باشه به کارش بگیره، اگر اونجور من گفتش که انگه عمل از صوتش رو به کار بگیرد این سبب اختلاف علقه، این در حقیقت اون رو آویزون بکنه، یعنی خلاصه همین فقط دیده بشه این. بله عدل که میامد کارمندش رو بزنه به اونجا همین که با دست بکنه. بله
جوابهایی
هم داریم که این کارمان رسمیست این بایی نیست جایی به ضربه هم میکشه، یعنی حالا در اونجایی که ضربه است حکمش معلوم است. ببینید اونجایی که ضربه است حکمش معلوم است، یعنی یک تعذیری است با شرایط خاص، نگفتن هر جو دلت خاص بزن منطقی یه جوری بزن کبوت نشه، که نه اصل زدن رو جای خاصی دارد، مثل تازیانه که حدن اجرا می شود تو نظام اجتماعی و اون جرم باعث می شود حد داشته باشد تازیانه که اصل زدن رو که اسلام نگفته نه، تازیانه جزء حدود ماست که اجرا می شود و جزء تعذیرات ما هم هست که اجرا می شود، یعنی چه حدن چه تعذیرن، درسته؟ اصلش که تو نظام حقوق قضای ما هستش، اما در نگاه خانوادگی اونجا زدن جای خاصی دارد که حکمش هم معلومه که اونم در حقیقت به اصطلاح بر اساس اون که در قرآن آمده اون آیه، آیا نسخ شده اون آیه یا نه، جای بحث تو فقه اون آیه که در زدن هست که آیا نسخ شده یا نسخ نشده، آیا زدن در اونجا اون ضرب به معنای زدن است یا چی، اونو بحث شده تو فقه، یه بحث مفصلی دارد انشاءالله اونجا. اما اصل این که تهدید کردن یا اقتدار داشتن ممدوح اقتدار تا مدیریت خانواده اعمال بشه، چون گاهی مرد زن صفت میشه تو خونه، هیچ در حقیقت جربوزهی نداره، این نداشتن جربوزه کمال نیست، اون خانواده رو چکار میکنه؟ تربیت بچه ها بر همین اساس نامتعادل جلو میره، نظام خانواده بر همین اساس تشتت توش حاکم میشود، زن بر همین اساس روحیه مردانه پیدا میکنند، یعنی زن بر خلاف طبیعتش روحیه مردانه پیدا میکنند. اگر زن روحیه مردانه پیدا کرد اون خانه‌ای که مرد قدرت اعمال ندارد، هم زن ضرر کرده، لطافت خاشتگی آشکار نمیشود، هم خانه از جهتشی از جهت مدیریت به ضعف کشیده شده. لذا این یعنی که خصوصیت مردانه در خانواده باید توسط مرد اعمال شود، نه خصوصیت مردانه توسط زن اعمال شود. بله،
ما در سیره انبیا آیه بازم داره تو قرآن که خود بیاده که زد سم فضل بیگه
بله
ولا تهنست، اونجا حضرت عیود قسم خود که من میزنم
بیده. بله،
و قرآن بیگه قسمت هم نشکه این زدن
مجردا رفتن که خلاصه میگن اینجا دیگه به درد ما نمیخوره به درستر بحث. بله،
این زدنه اعمال هم شده، حالا یعنی به شرایط زدن رو داره همین که حالا
اونجا تذیرن بود اگر یادتون باشه، ببینید اینا رو حدودش رو حواستون باشه، اون جریان هست ایوب هم بر اساس اون کلامی که شایع شد که حالا جای بحث خودشو داره که در حقیقت موهای زن بریده شده بود و اون موهای بریده رو آوردن در قبال به اصطلاح اون قضایی که میخواست بگیره و بریده شدن مو حکمش این بود که یعنی تن داده به بعضی اعمال خلاف، یاد اینا دیگه دنبالش رو نباید بگیم دیگه، تعذیرن بود که اگر این کار کرده باشه من این کار رو میکنم. بعدم در حقیقت وقتی که آمد چون مو بریده شده بود در قبال گرفتن قضا، طبق اون روایت حالا ضعیف یا قویش الان کار نداریم سر جای خودش، اونجا میگه که نه اب نداره، همس قسم نمیخواد بکنی، بلکه این است که دسته ای از اون به اصطلاح نمیدونم چوب جارو بوده گندم بوده چی بوده که اونا رو بگیر با همون در حقیقت بنواز، به جای زدن نواختن محسوب میشود در اونجا تا اون هنس قسم نشده باشد، چون اگر مورو مثلا بریده باشد اینجور میکنن، اونم میره چی بوده بازن؟ یعنی تعذیرن بوده که بر اساس حکم تعذیر اونجا دین حضرت ایوب بوده، ولی همون حکم تعذیری است، نه حکم در حقیقت این که مرد هر جور دلش خواست هر موقع دلش خواست بزند و آزاد باشد، ما نداریم این رو، بلکه این جایی که حکم تعذیری باشد شرع اجازه داده باشد تعذیرن میشه. تو نظام حدودمون هم ما زدن با تازیانه هم هست، تو حدود دیگه 80 ضربه تازیانه برای کسی که فلان گناه رو مرتکب بشه. بعد
آخر زمان میگن جامعه زن صفت میشه، بعدم الانم هر چند ما از نظام مردسالاری قبل انقلاب اومدیم زن سالارانه فمینیست مسلمان درست کردیم، طلاق هم زیادتر شده، یعنی با این عنوانی که کرامت بدن عملا
از کلگی ها دیگه نتیجه شده که این آرامش خانواده یعنی اینجاها به ضرر خود زن میشود، یعنی خود زن بیشترین ضرر رو زن میکنن، زنی که طلاق گرفت بعد از خانواده به راحتی و احساس قدرت میکرد و به راحتی طلاق گرفت، تو اجتماع چی میشه؟ تو اجتماع دیگه سامان گرفتنش سخت‌تر میشه، نمیگیم نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه سالم زندگی کنه، چرا؟ میتونه، اما از نظر روحی و روانی این زن دیگه شکست خورده است، این زن دیگه در حقیقت چی هستش؟ آسیب دیده است، آسیب دیده این رشد میکند. لذا تو دو مرد بالاخره قدرت بر این کم دارد که بدون زن زندگی کند، معمولا میره ازدواج میکنه بازن، اما زنها خیلی هاشون چی هستن؟ معمولا میمانن، وقتی که ماندن اون موقع دیگه اون مشکلات دیگری پیش میاد از جهت روحی و جسمی که دیگه خب. لذا این است که اون رجال بودن در جامعه ممدوح است برای مرد، و اگر این صفت از جانب من در حالا این مثال ها، اما مثال نازع حکم داره. ببینید ابن سینا میگه که اگر مرغی که جوجه دار میشه اگر خروس نداشته باشد خودش در حقیقت چی میشه؟ ناخن در میاره پشت پاش، یعنی حالت خروسی پیدا میکنند که در مقابل خودش بتونه دفاع کنند، یعنی پشت پاش ناخن در میاره که تو جنگ بتونه چکار بکنه، از این ناخن که وسیله هجومی خروس هست این هم پیدا میکنه. حالا دیگه اگه مرغ خروس داره نگاه کنید، مرغی که خروس داشته باشد کنارش باشد آرامش دارد، او لزومی ندارد برای این. اما اگر در حقیقت این نباشد مجبور این صفت رو خودش برد بکنه، یه حالت خروسی، او خلاف طبیعت اولیشه، لذا اینجا آسیب میبینه این که باید دو کار انجام بده، دو نقش داشته. لذا توی اجتماع خدای تعالی این رو لرجاله اینه، این لرجاله اگر خوب در به اصطلاح باز بشه تحلیل بشه، سر مردا رو با پنبه بریدن که تو هم باید از خودت دفاع کنی، هم باید از زن دفاع کنی و از حقوق خانوادت دفاع بکنی. این دفاع کردن یه حق واجبی است برای مرد که تکلیفی است براش، در اینی که عنوان مدیریت خانواده را دارد تکلیف واجب است. این تکلیف واجب یعنی برای او از زنی رو برداشته. ازا میبینی تو جهاد هم ابتداعا کار جهاد به کی مرتبط میشه؟ اینو تناسب داره، اینا تمامش با هم دیگه چی هستش؟ تناسب دارد این احکام با هم دیگه، با نظام فطریه. بله اگر لازم شد برای زن هم حکم جهاد در اونجا اگر کفایت نمیکرد مردان یا کارهایی بود که زنانه بود مثل پرستاری و رسیدگی، البته اونجا زن هم ورودش لازم بلکه واجب است. اما تو اصل نظام جنگ و ابتداعا حضور زن نه تنها واجب نیست بلکه در حقیقت چی شده؟ منعم شده تو ابتدا، مگر به لحاظ اون کاری که زنانه هستش. خب اینا به تناسب حکم و موضوع رو اگر ببینیم، این باعث میشه که الان لشکرهای مثلا جنگی بعضی کشورهای غربی زن و مردشون مختلطن و بعدم میان میگن که چه آسیب‌های زیادی تو این به اصطلاح ارتباط و اختلاط برای زن‌ها ایجاد شده که غیر قابل جبران است برای اونها. خب معلومه دیگه، این آشکاره. و خب دیگه خیلی طول کشید، ساعت هم نداریم اینجا، هرچی نگاه برای شما ساعت گذاشتن. بله با خیال راحت. ولی رجال علیه نه درجه، حالا تطبیقش رو ببینید. سوالی داشتید شما؟ آقا شما آخر نشسته بودید؟ نه؟ بله لرجال گفتم این موقع بی ادبی نشده باشه که از همه پرسیدید شما دست بلند که من مثلا حواسم پرت ببخشه. ولی رجال علیهن درجه قیدون متممون للجملت سابقه که لهن مثل الذی علیهن، این متمم او میشه. و المراد بالجمیع معنا واحد، از همه شون یک معنای واحد اراده شده و هو ان النساء. ببینید ان النساء یعنی لا، اینجا که در اومده للرجال علیهن یعنی چی هستش؟ علیهن این نساء، نه فقط مطلقات، علی المطلقات. بقیه بعض مفسرین گفتن فقط نساء است، ایشون فرمود نساء اول مطلقات. در اینجا مطلقات هم به حیث نساء بودنشون، مطلقات به حیث چی؟ چون با مقید مطلق هست دیگه، میتونیم ضمیر رو برگردونیم به مطلق به لحاظ این مقید؟ میگه امکان داره ضمیری که در مقید به اصطلاح به مطلقات میخورد به لحاظ نساء بودنشون. و هو ان النساء اول مطلقات قد سوا الله بینهن و بین الرجال در حق و تکلیف مع حفظ مال رجال من درجه علیه نه، که اون درجه یعنی همین چی؟ همون اونم با تعبیر رجال که ذکر شد. فجعل لهن نه مثل ما علیه نه من الحد و سنعود و الی هذه المساله بزیاده توضیح فی بحث علمی مخصوصا با در همین ادامه همین آیات ان شاء الله این بحث رو ایشون میاره. قول تعالی الطلاق مرتان فامساک به معروف او تصریح به احسان. تعبیر در اینجا خیلی زیباست. اولا مرتان از مرست، مر لغتن با طرقت کره، نزله، دفعه، همه اینها چی هستش؟ هم معنن هم در حقیقت وزنن یکسان هستش. دفعه، مره، کره، نزله، همه اینها دلالت بر یک بار کاری رو انجام دادن میکنن و همچنین مرات در اینجا جمع آمده که اینجا مرتان تثنیه آمده که مرات هم جمعش. میفرماد اصل مسئله در مره معلوم است که از طلاق و مرتان دو بار طلاق انجام شد، بعد از اون طلاق سوم میشه چی؟ باقی. یعنی این طلاقی که رجوع توش بود و رجعی بود مرتان است، دفعه سوم دیگه اونجا که گفتیم که در قلب با اولتهن احق و بردهن، این احقیت چی میشه؟ برداشته میشه دیگه، همه علی السواء هستن، یعنی تو دوران عده هیچ کسی حق ندارد حتی خلاصه همسر سابق هم حق ندارد، دیگه مشترکن و بعد از عده هم دیگه اولویتی برای هیچ کسی نیست. پس در اون دوتای اول اولویت با چی بود؟ با زوج سابق بود. اولویت هم از خیلی معنای حقیت بود، نه معنای احقیت. اگر فرمود احق است، احق است اونها حق، وگر نه جونم که برای دیگران حقی باشه برای این احق باشد. وقتی موجه اصلا در اون دوران عده برای دیگران حقی نبود.
پس برای بعدم حقی نیست.
نه دیگه، بعدن الاستوا میشن، بعدن همه
محلل.
نه دوتا رو داریم بگیم. برای دوتا تو طلاق اول و دوم حقیقت مربوط به چی بود؟ مربوط به مرد مثل زوج بود. بعد از اون همه الاستوا میشدن. بعد از عده همه الاستوا میشدن. اما در طلاق سوم تازه در حقیقت چی هستش؟ همه الاستوا هستن غیر از این، یعنی غیر از زوج همه علاسه باستن. اینجا این حقش پس از اون هاست، یعنی اونا حق از این هستن در این بعد از طلاق سوم، چون محلل میخواد تا این بتونه برگرده و این حق در حقیقت تخاطب از طرف این نیست که میخواد اونجا در حقیقت دوباره خواستگاری بکند و اینا. اینجا تعبیر این که فامساکن به معروفه مربوط به این است که اگر در دو طلاق اول رجوع کرد، این نگه داشتن به معروف است، یعنی همینقدر که حدودی رو که مردم میشناسن، دین تایید کرده، آداب و سنن میپسندن، این معروف است. اصل 12 بار کلمه معروف در این چند آیه به کار رفته. بی سابقه است که اینقدر مسئله رو با نگاه عرفی چکار کرده اون که شناخته شده است و جهت معروفیت و حسن است، یعنی آداب و سنن حسن رو تایید میکند. اونتا آداب و سنن حسنی که معروف تو جامعه متدینین شده ها، نه تو هر جامعه ای، آداب و سننی که تو جامعه چی؟ متدینین جا افتاده. این معروف مربوط به جامعه چی هستش؟ جامعه عرفی اجتماعی متدینین است. میگه این امساکن به معروف او تصریحن به احسان. تصریح یعنی رها کردن و دیگه طلاق دادن و تمام شدن و رجوع نکردن. میگه تصریحش به احسان باشد اما نگهداریش به معروف باشد. کار معروف رو ساده تر کرده کار نگهداری رو. میگه اگر رجوع کردید اون حد لازم رو رعایت کردید کفایت میکند از اینجا، چون میخواد حفظ بکنه این زندگی رو. مرد میگه اگه من میخوام به احسان نگه دارم نمیتونم، بخوام عیسی رو از خود گذشته نمیتونم، اما به معروف یعنی اون حقوقی که عرف میپسنده البته. میگه پس اگر میخواید نگهداری کنید که این به نفع خانواده است به معروف باشن، اما اگر میخواید طلاق بدید، طلاق جای دعواست دیگه، یعنی اونجا جای جدا شدن است، اونجا جای چیه دیگه؟ رها کردن است که دیگه رجوع امکان پذیر نباشه. میگه اگه میخواید اون کارو کنید به احسان باشن. بله دیگه، داره الان حکم مرد رو میگه از طلاق و مرتان فا امسا کن به معروف، چون کی میتونه برگرده تو دوران رجعت؟ مرد حق رجوع داره، حق رجوع مرد من است. میگه امسا کن اگه میخوای برگردی و زندگی رو دوباره برگردونی به معروف برگرد، اگر هم میخوای رها کنی بر نگردی دیگه رجوع نکنی به احسان بر نگرد، یعنی اونجا باید بیشتر مایه بذارن. به خصوص تو عرف ببینید الان مثلا خیلی هستش که زن میگه من حاضرم از مثلا مهریم بگذرم تا خلاصه چی باشه؟ طلاقم بدی. یا حاضره بگی که من از خیلی از حقوقی که داشتم، طلبایی که داشتم، حاضرم بگذرم تا تو طلاقم بدی، یا فلان چیزو حتی حاضرم بدم جانم رها کنم تا تو طلاقم بدی. میگه این کارو نکنید. این به عنوان حکم فقهی حرام نیست، اما به عنوان یه حکم چی هستش؟ حکمیست دین میپسندد که اگر میخوای بله ممکنه زن بگی من مهرم حاضرم بگذرم ازش شما منو طلاق بدی، مردم بگی خب باشه، یا یه چیزی هم حاضرم بدم منو طلاق بدی، چون مرد داره سر میدونش و حاضر اینم زندگیش چی شده؟ کلافه شده. میگه من یه چیزی میدم تا چی بشم؟ جانم آزاد کنم. میگه نداره. اینجا میگه تصریحون به احسان، حتی ممکنه اون اگر اون کارو کرد معروف باشد. معروف باشد یعنی عرف بپسنده که زن یه چیزی بده چکار بکنه؟ آزاد کنه خودش. میگه ممکنه اینجوری باشد، لذا نگفت تصریحون به معروف. اگر میگفت تصریحون به معروف ممکن بود حکم اجتماعی و مردم بد نبینن این رو که زن حاضر باشه برای خودش نجات بده چکار بکنه؟ از حق مهرش بگذره، از یه حقوقیش بگذره که حقش بوده، یا یه چیزایی رو که هدیه گرفته بوده برگردن بگیرن ازش تا حاضر باشه چی بشه مرد طلاق. میگه نه، اگر میخوای رهاش بکنی تصریحون به احسانه، اینجا از اونها بر نگردی چیزی بگیری، حقش رو فوق معروف ادا کنی. دقت میکنید این احسانه فوق معروف ادا کردنه که چقدر لطافت در بیان است. ببین تغییر لغت چقدر اینجا کارایی دارد. این روح اسلام است که میگه میخوای نگهداری، ببین یه حکم این سرایت داره، میخوای نگهداری برای اینکه این قوام خانواده حفظ بشود به معروف نگهدار کفایت میکنه، اما اگه میخوای رها کنی جدا بشی دیگه از هم دیگه صرف نظر بکنی این زندگی از هم بباشد، اقلا تو جوری نباشه که او زخمه رو زخم بشود، احسان در کار باشد برای زن تا اینکه اقلا حالا اگر این حق خانوادگی رو داره از دستشون طلاق داده به عهده مرد، چون طلاق داده به عهده مرد درسته، این طلاق به عهده مرد از این طرف گفته به احسان این طلاق محقق بشود که حقوق زن رو رعایت شده باشد، فوق عرف فوق اون معروف رو رعایت شده باشد. بله اینم المرد و دیگه حالا خودتون میخواید وقت گذشت یا اگر هست که خودت رو تطبیق بکنیم. و تصریح و اصله اطلاق فرعی، رها کردن در چریدنه که میگن تصریح، میگن این به اصطلاح گوسفندا، گوسفندا چی هستن؟ صائمه و مألوفه که در اونجا میگن اونایی که در حقیقت رها بشن در چریدن، اونها در حقیقت سرح یعنی اطلاق یعنی رها کردن. از الاطلاق فرعی مأخوذ من سرحت الابل و هو ان ترعیه سر، رهاش کنید اون چراگاه خودش تا خودش، مثل شتر رو عمدتا میدونید که با رها کردن بزرگ میکنن، بیابونا ولش میکنن، بعد مدتی میرن وقتی که وقت نتاج، وقت شیر یا وقت گوشت ازشون چیکار میکنن استفاده. و هو شجرون، میگه سر چی است؟ شجرون له ثمرون یرعاه الابل، مخصوص ابل است که اینا رو دوست داره، که این مثلا گیاه رو خوب دوست داره ازش استفاده میکنن که تو بیابون اونها بیشتر. و قدستایی رفع الایه لاطلاق، به کار رفته اینجا سر در لاطلاق متعلقه به معنا عدم رجوع الیها فی العده، رها کردن یعنی رجوع نکردن بهش. اگر میخوای رهاش بکنی که تو عده رجوع نکنی بهش، این میشه چی؟ او تصریحون به احسان، رجوع نکردن میشه چی؟ رها کردن. او تصریحون به فربت تخلیت انها حتی تنقضی عدتا، رها کردنی که تخلیه از او میشه تا عدهش بگذرد. بر مراد به طلاق قولی طلاق از طلاق مرتان از طلاق الذی یجوز فیه الرجعه، ولذا اردفه به قولی به امساک کن، که امکان امساک هستش و الا اگه سومی بود امساک معنا نمیداد دیگه. و اما الثالث فالطلاق الذی یدل علیه قوله تعالی فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، که اون طلاق سوم جوری است که دیگه این نمیتونه رجوع بکنه. ول مراحت موقع وقت شد بگید که و المراد به تصریحا به احسان ظاهرا از تخلیه بینها و بین البینونه و ترکها بعد کل من التطلیقتین الاولیین، حتی رهاش بکنه تا عده تمام شه، این تصریح تا هر عده تمام بشه بعد ممکنه دوباره بتونه دوباره عقد جدید بخونن، اما رها کردن تو هر عده امکان پذیر میشه. میگه اونجا یا اگر برمیگردی امساک به معروف، یا اگر نمیخوای برگردی تو عده تصریحون به احسان. بله حتی تبین به انقضاء العده و این کان الاثر انه تطلیقت و سالسه کما هو ظاهر الاطلاق فی تفریع قوله فا امساکن، که در حقیقت این فا امساکن در اینجا که آمده میگه این کان الاثر انه تطلیقت و سالسه که طلاق سوم از کما ظاهر الاطلاق فی تفریع قوله فا امساکن و علا هازا فا یکون قوله تعالی بعد و فا این طلقه ها، اون موقع فا این طلقه ها که سومی رو داره، این بیان تفصیلی همین میشه. اگر اینو طلاق سوم گرفتیم و اون بعدی میشه تفصیلی، اما اگر اینو طلاق رجعی گرفتیم اون میشه چی؟ حکم جدید طلاق سوم. بله و فی تقیید الامساک بالمعروف و تصریف الاحسان من لطیف العنایه ما لا یخفا فان الامساک والرد الى حبالت الزوجیه رو به ما کنه للاضرار بها، میخواد نگهش داره تا ضرر بزنه بهش، تا اذیتش بیشتر بکنه. و هو منکر غیر معروف، این میشه غیر معروف و منکر در نگه داشتن. لذا میگه اگه میخوای نگهداری به قصد ضرر نباشه به قصد معروف که من یطلق امرأته ثم یخلیها، طلاقش میده و تو عده دوباره رجوع میکند، حتی تبلغ اجلها فیرجع الیها، که رجوع میکنند ثم دوباره یطلق ثم یرجع یرید بذلک ایذاها و الاضرار بها و هو اضرار منکر غیر معروف فی هذه الشریعه منهی عنه، بل الامساک الذی یجوزه الشرع ان یرجع الیها بنوع من انواع الالتیام و یتم به الانس و سکون النفس الذی جعله الله تعالی بین الرجل بل مرأه. این جور باشه تصریح هم رو ما کان علی وجه منکر غیر معروف یعمل فیها فیه عوامل سخط و الغضب و یتصور به صورت الانتقام. گاهی اینجوریه، رها کردن است که میخواد انتقام ازش بگیره، ولش میکنه تا این تو این جایی که در حقیقت هست همه داراییش رو دست داده، اینجا چی بشه بعد پشیمون بشه، کاشکی مونده بودم پیش این و رها به صلاح طلاق رو نگرفته. بی گاهی از باب غضب است و الذی یجوز و هذا الشریع ان یکون تصریحا به نوع یتعارفه الناس ولا ینکره الشر و هو تصریح بالمعروف. میگه این تصریح بالمعروفه کما قال تعالی فی الآیه تعاتیه فامسکوهن بمعروف او صرفوهن بمعروف و هذا التعبیر هو الاصل فی افاده. حکم شرعی این است، حکم فقهی این است. و اما ما فی هذه الآیه او تصریحون به احسان حیث و قید تصریح الاحسان و هو معنا زائد علی المعروف، این بیشتر از معروفه. فذلک لکون الجمله ملحوقه به ما یوجب ذلک عنی قول و تعالی ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا. این احسان یعنی اون چیزی که بهشون دادی دوباره پس نگیری، یا اگر مهریه قرار دادی از پرداختش امتناع نکنی تا این احسان تلقی بشه. و بعد السلام علیکم رحمت الله و سلام علی محمد و آل محمد. نه اینجوری نه،
رفع آخر شریعت میگه که تصریح هم به نوع نیت عارف هم نست. خب این آیه میگه تصریح به معروف،
نه همینه بیان همینه. بله کجا رو کنید بگید؟
همین چند
خط آخر مقاوت
تصریح به
معروف کما قال تعالی فی الآیه طایف امسکوهن بمعروف. مقاوت تعبیر
و ما فکران
در آیه تصریح به احسان. خب آره این اضافه است دیگه، میگه نمیگه شر با اونه، میگه شر یک کف چیز داره که فقهی حکم وجوب و حرمتشه اونه، اما یک به صلاح سقف داره میگه احسان.
قبول این تقسیم بندی
درسته؟ این نه گفت شر یه چیزی میگه، چیزی چیزی میگه، میگه شر تو حکم داره، یه حکم وقت دعواست و وقت فقهیشه میگه اون معروف. یه همین شر یه حکم چی داره؟ یه حکم در حقیقت تعالی دارد که میگه انسان مؤمن اینجوریه، باید اینجور باشد از جهت شرعی به احسان اگر میخواد رها کنن. این که دوم در هر دو شرعیه، میخواد بگه کهش معروف عرفه من کاری ندارم، بگه شرعی اینه، نه دوتا شرع. دست شما رو بسید.
این شوهر سابق بعد از ایام دم یه حقیقتی داره توی قرآن، این که این همه
بعد از ایام چی؟
بعد از که عده تموم شد و این چیز شد، همه علی‌السویه از لحاظ حکم شرعی هستن، ولی این که شوهر قبلی یه چیزی هست، همین آیه 232 که به اذا تلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهن بالمعروف.
خب
یعنی جلوی این رو نگیرید ذالکه یو ازو.
خب این مال حکم عرفیه که عرف ممکنه یک کسی غیرتی باشه بگه این زن من بوده قبلا، پس نمیذارم کسی دیگری شوهرش بشه.
نه میگه نه بذارید با همون شوهر قبلیشون ازدواج کنن دوباره.
نه خب بگذارید، یعنی اگر خواستن، اما گاهی شوهرها چیکار میکنن؟ فشار میارن که با کسی دیگری ازدواج نکنن، این تو عرف هم بوده. اما فلا تعذرونه یعنی نگه این من نکنید، این من نکردن هیچ حقی اضافه نکرده، اما میخواد این برگردونه به اون نظام.
از اینکه ذالک این
از این من کنه این یه عنوان چی هست؟ یه حق نیست،
نه یه موعظه،
یه عنوان همون نظام احسانی که در اینجا گفتی، این حق نیست دیگه، همه از سوا هستن در حق،
همه از لحاظ شرعی میتونن کسی دیگه.
اما توصیه چیه؟ توصیه اون هست، این احقیت نیست دیگه، پس نمیتونیم بگیم حقی در اینجا در کار، اما توصیه هست، اما توصیه هست که اگر یه موقع دوتا خواستگار داشت و یکی اون قبلی بود، میبینید میتونه زندگی رو تشکیل بده، اولویت من این است که به شما توصیه میکنم اون کارو بکنید.
بالاخره بچه‌ای در کار باشد، زندگی بوده، خصوصیاتی رو شناخت، در خانواده ها با هم مرتبط شده،
یه زنی یک دو نبینه شاید
یک درجه از شوقی که در زندگی بوده برگرده، اتفاق جبران بشه، در حالی که اگر با یکی ازدواج کنه شوق دیگه چی شده؟ محقق شده، مونده دیگه، اینو معلومه دیگه.
حالا با اینکه میگه قطعا باید ازدواج بکنه، کلش هم انجام بشه بعد
اون به اصطلاح چیزه، به اصطلاح چی میگن، اون عقاب است، اون داره هر دوه، به خصوص مرد است که در حقیقت بترسه طلاق سوم ندید، به نفع زن است که بترسه طلاق دوم ندید، طلاق سوم خطرناکه، این یعنی ترساندن شدیده، درست هم هست، اگر آزاد بود هی میخواست رهاش کنیم بیشتر به ضرر زن میشد، یعنی در این که یه حکم به اصطلاح خلاف عرف فقهی است از جهت حقوق اولی که گفته، به خاطر این است که عقاب ایجاد کنه تا ایجاد نشه
بازدارندگی
داره،
مثل زهار که روش کفاره.